آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایکی شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بله سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 24 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 26 زهجی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 15 یولی سال 2023 میلادی. صد و 19 سال پیش در روز 15 یولی سال 1904 میلادی آنتون چخوف، داستان نویس و نمایش نویسی بلند آوازه قرن 19 روسیه و جهان، در سن 64 سالگی درگذشت و یک پزشک بود و برای تهیدستان یک کلینیکی رایگان دایر کرده بود که خود در آنجا طبابت میکرد. مهارت چخوف عمدتاً در نگارش داستانهای کوتاه است. او گفته است که ساده نویسی را از تالستای یاد گرفته و می کوشید که در نوشته هایش چیز بیاموزد و بشر را راهنمایی کند. فلسفه او در زندگی شاد زیستن است و احساسی شادی کردن را نعمت بزرگ خوانده است، زیرا که عمر انسان محدود و پیری که از آن گریزی نیست دورانی سخت است که نباید گذارد نامطبوع باشد. ایوانوف، مرغ دریا، سه خواهر و باغ گیلاس از جمله داستان‌ها و نمایشنامه‌های آنتون چخوف هستند. 84 سال پیش در روز 24 تیر ماه سال 1318 هجری شمسی، حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی ایران در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متولد شد. ایشان در خانواده روحانی رشد یافت و از سن 4 سالگی تحصیل را آغاز کرد. رهبر معظم انقلاب در اواخر دوره دبیرستان و فراگیری دروس اسلامی نزد پدر فاضل خود پرداخت و به سرعت مراحل پیشرفت را طی کرد. ایشان در سال 1337 هجری شمسی به شهر قم عزیمت نمود و به مدت 7 سال نزد اساتید بزرگوار همچون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله العظما بروجردی و علامه طباطبایی فقه و اصول و فلسفه را فرا گرفت. آیت الله خامنه‌ای پس از بازگشت به مشهد نیز همچنان به تحصیل و تدریس علوم دینی و معارف اسلامی پرداخت. رهبر انقلاب اسلامی از همان دوران نوجوانی مخالفت با رژیم استبدادی پهلوی را آغاز کرد و با اوجگیری نهضت امام خمینی رحمت الله علیه به آن پیوست. ایشان در راه تبلیغ اسلام و افکار و دیدگاه‌های امام خمینی رحمت الله علیه و افشاگری علیه مفاسد رژیم وابسته پهلوی بارها دستگیر و زندانی و حتی تبعید شد. رهبر معظم انقلاب در آستانه پیروزی نهضت عظیم مردم از سوی امام خمینی به عضویت شورای انقلاب اسلامی درآمد. پس از انقلاب نیز ایشان سمت‌های مهم همچون نمایندگی امام در شورای عالی دفاع را عهده‌دار شد و دو بار توسط مردم به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد. رهبر انقلاب اسلامی در سال 1360 در اثر بمب‌گذاری عوامل گروهک تروریستی به شدت مجروح شد. در پی رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 هجری شمسی مجلس خبرگان رهبری ایشان را به دلیل داشتن ویژگی‌های همچون اجتهاد، تقوا، درایت، مدیریت و آشنایی با مسائل ایران و جهان و سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید. ایشان در دوران رهبری خود همواره با توجه به تعالیم اسلام و آرمان‌های انقلاب و امام خمینی نظام جمهوری اسلامی را با تدبیر و دوراندیشی هدایت و رهبری کرده است. و 3 سال پیش در روز 24 تیر ماه سال 1389 هجری شمسی دو انفجار انتحاری در شهر زاهدان در جنوب شرق ایران باعث شهادت 27 نفر و زخمی شدن 169 نفر شد. این حادثه در مقابل مسجد جامع زاهدان و همزمان با مراسم جشن سالگرد تولد امام حسین علیه السلام روی داد. عملیات تروریستی زاهدان یک ماه پس از اعدام عبدالمالک ریگی، سرکرده سابق گروهک تروریستی جندالله که در یک عملیات موفق امنیتی توسط نیروهای ایرانی دستگیر شده بود، رخ داد. وی در اعترافات خود از ارتباطش با آمریکا پرده برداشته بود. چند پس از این حادثه دلخراش، 3 نفر از تروریست‌های موثر در آن دستگیر و اعدام شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز شنبه 24 تیر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 15 یولی سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. اینجانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تحریم های اقتصادی ابزار جهت دستیابی به اهداف و مقاصد سیاسی است. تحریم ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی محسوب می شود و دولت تحریم کننده از طریق آن تلاش دارد با ایجاد درد و محرومیت شخص یا سازمان مورد تحریم را به تغییر رفتار یا تغییر ماهیت خود وادار سازد. در طی چند دهه گذشته ایران با بی‌سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد جهانی روبرو بوده است. به گونه که می توان در باره آن از تعبیر جنگ اقتصادی استفاده کرد، نه تنها امریکا همچنان از تحریم های استفاده می کند، بلکه چی بسا آن را به مصابه جایگزینی برای توسل به زور نظامی به کار می گیرد. نخستین بار ایالات متحده امریکا در سال 1979 میلادی از تحریم های برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور آزادی دیپلمات های خود که در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران به گروگان گرفته شده بودند بهره برد. پس از آن هر بار ایالات متحده موضوع تازه برای وضع تحریم های جدید و شدت بخشیدن به آنها پیدا کرد. ادعای حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، تلاش برای گسترش سلاح هسته‌ای، مخالفت با روند صلح در خاورمیانه، برهم زدن ثبات منطقه و بخشی از بهانه‌هایی بود که ایالات متحده به آن تاکنون توسل جسته است. ایالات متحده امریکا از اواخر دهه 1970 میلادی تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی، از سال 1995 ممنوعیت گسترش تجارت و اقدامات برای منزوی کردن ایران از سیستم تجاری و مالی بین المللی اعمال کرده است. این تحریم ها در اواسط دهه 2000 و دوباره پس از 2010 تشدید شدند و بسیاری از بخش های اقتصادی گسترش یافتند. پس از این انعقاد برجام که با تایید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد همه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را خاتمه داد، ایالات متحده نیز اعمال تحریم های مندرج در برجام را متوقف کرد. اما در 18 اردیبهشت 1397 ایالات متحده به طور یک جانبه از برجام خارج شد و همه تحریم های لغو شده را دوباره وضع کرد که این اقدام باعث تشدید رژیم تحریم های یک جانبه امریکا ضد ایران و نقض فاحش حقوق بشر مردم ایران از جمله حق حیات، حق سلامت، حق برداشتن سطح زندگی مناسب و مراقبت های پزشکی، حق رشد، حق آموزش شد. اگرچه این تحریم ها در ابتدا جنبه یک جانبه داشت و بیشتر حوزه نفتی و گازی و تجارت خارجی ایران را نشان می گرفت، اما به تدریج و پس از ارجاع پرونده هسته ایران به شورای امنیت، حوزه حمل و نقل، بیمه، بانکداری، مالی و پولی را نیز در بر گرفت. وجه متمایز دیگر این تحریم ها این بود که از شکل یک جانبه خارج شده و به جنبه چند جانبه و بین المللی به خود گرفت. یکی از مهمترین مباحث سیاسی و حقوقی میان ایران و امریکا اعمال و اجرای تحریم های سنگینی است که ایالات متحده در سالهای متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضد جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. تحریم های یک جانبه اعمال ناقض اصلی همزیستی مسالمت آمیز در میان دولت هایی است که مستلزم احترام به اصول اساسی حقوق بین المللی، یعنی منع مداخله، حق رشد، حق بشر، حقوق بشر، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت ها بود و حتی با قواعد و قوانین خاص بین المللی مانند مقررات سازمان تجارت جهانی در تعارض آشکار است. این نوع اقدامات ضد انسانی از نظر حقوقی فاقد وجاهت بین المللی است. اصول مسلم عرفی، موازین حقوق بشری، قواعد حقوق بشر دوستانه و مقررات منشور ملل متحد در اعمال تحریم های یک جانبه امریکا نقض شدند. علاوه بر این، با واسطه تحریم های نفتی امریکا ضد ایران، اهنامه مودت میان ایران و امریکا 1955 و همچنین بخش های از بیانیه های الجزایر نقض شده است. تحریم های اقتصادی یک جانبه امریکا ضد ایران به نقض تعهدات فراسرزمینی و سرزمینی آن در خصوص احترام، حمایت و ایفا جهت تضمین حقوق بشر می انجامد. تحریم های امریکا ضد ایران شامل تحریم های اقتصادی، تجاری، علمی، حقوق بشری و نظامی می باشد. مقامات دولت امریکا با افتخار تحریم های اعمال شده ضد ایران را فلج کننده ترین و سخت ترین نوع تحریم ها در طول تاریخ تمدن انسانی تا کنون نامیدند. تحریم ها با ایجاد شرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی فشارهای زیادی را برای مردم عادی وارد می کند و مستقیما موجب تضییع حقوق آنها می گردد. این تضییع حقوق بدان قدرت است که در برخی از موارد مانند مسائل مربوط به امور پزشکی، دارویی و سلامت بالاترین حقوق آنها یعنی حق حیات را به مخاطره جدی می اندازد. تحریم های ایالات متحده ضد ایران به خصوص تحریم های اقتصادی این کشور چنان سخت و گسترده است که در چندین سال اخیر به جنگ اقتصادی گسترده و تمام عیار اقتصادی ضد ایران تبدیل شده است. گستره وسیع این تحریم ها سبب تضییع آشکار حقوق بشر ملت ایران شده است. این تحریم های ناعادلانه و زیانبار به وضعیت اقتصادی و پولی ایران آسیب بسیاری وارد می کند. میلیون ها ایرانی را به سمت فقر سوق می دهد و امکان واردات کالاهای ضروری را از بین می برد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز طی گزارش های خود به این مسئله پرداخت و تأثیر تحریم ها بر روابط اقتصادی بانکی ایران، همچنین حق دسترسی به غذا و حق بهداشت و سلامت را ارزیابی و سبب نگرانی دانسته است. حق‌های متعددی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اثر تحریم‌های یک جانبه اقتصادی آمریکا در معرض نقض قرار گرفته است. شورای حقوق بشر بر این نظر است که وضع تحریم‌های یک جانبه بر حق حیات، حق بهداشت و مراقبت‌های پزشکی، حق رهایی از گرسنگی، حق استانداردهای مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ممکن است تأثیر منفی می‌گذارد. روندهای تحریم‌های اقتصادی ماهیت تصاعدیابنده و فراگیر داشته است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نفت قرار دارد، بنابر این طبیعی است که با مسدود کردن درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران، آثار منفی خود را در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به جا می‌گذارد. تحریم‌های ایالات متحده ضد ایران آشکارا حقوق بشر متعددی از مردم ایران را نقض و پایمال می‌نماید. با طوری که برخورداری از حیات عزتمند و نیز حق دسترسی بر بهداشت و دارو به سبب تحریم ها در ایران آسیب دیده و دسترسی به بسیاری از داروها برای بیماران سرطانی MS دشوار گردید و این در حالی است که اقلام پزشکی و دارویی نباید مورد تحریمی واقع شود، اما با واقع به دنبال تحریم های بانکی و ارزی عملا چنین اتفاق صورت پذیرفته است. ضمناً حق فعالیت اقتصادی و آزادی کسب و کار نیز با واسطه تحریم ها به شکل گسترده نقض گردیده است. این مسئله هم در پی مسدود کردن اشخاص و شرکت های ایرانی و حتی غیر ایرانی و از طرفی با ایجاد رکورد گسترده و بیکاری فراگیر در ایران خدشه‌دار شده است. حق تعیین سرنوشت نیز از دیگر حقوقی است که با واسطه تحریم ها شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است. تحریم ها به شدت سبب ایجاد نابسامانی های عمیق در ایران شده است و حقوق بنیادینی که عمدتاً در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند مورد خدشه‌دار قرار گرفته است. حق بر سلامت متضمن حق حیات بوده و برای اولین بار در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت 1946 در قالب یک سند بین المللی الزام آور شناسایی گردید و همه دولت ها موظف به احترام به این قاعده نموده است، چرا که هر اقدام ضد حق سلامت، حق حیات و زندگی افراد را که حق غیر قابل سلب است تحت شعار قرار می دهد. برقرار تحریم های بین المللی از عوامل تهدید کننده این حق است. برغم تمام اسناد حقوق بشری که به غیر قابل سلب بودن حق دسترسی به غذا و دارو و تجهیزات ضروری اشاره دارند، ایالات متحده آمریکا با باکارگیری مهمترین ابزار سیاست خارجی خش یعنی تحریم ها ضد جمهوری اسلامی ایران این حق و مهمترین اسناد مربوطه را زیر پا نهاده و با محدود کردن دسترسی ایرانیان به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری سبب رنج بدلیل و تهدید حیات میلیون ها ایرانی شده است و آنها را از حق طبیعی خش محروم کرده است. حق بر محیط زیست سالم به عنوان یک از حقهای بنیادین بشر تضمین بخش حق بنیادی تری به نام حق حیات و حق سلامت جسمی و روحی می باشد و به طبع سیانت و پاسداری از این حق منجر به حفظ تعادل جسمی و روحی بشر می گردد و سیانت از بهداشت و سلامت انسان نیازمند اشتراک مساعی جهانی است. از این رو پاسداری و پیشگیری از آلودگی های دریایی، زمینی، هوایی و فضایی وظیفه است که بر عهده همه ملت ها و دولت ها گذاشته می شود. اثر تحریم های آمریکا ضد ایران و به تبع آن تنبیه و تحریم دیگر کشورها در صورت همکاری با ایران، تحریم های گسترده چند جانبه و یک جانبه در حوزه محیط زیست سبب نقض حق بر بهره برداری از محیط زیست پاک که ارتباط مستقیم با حق بر سلامت و حق حیات دارد و نیز نقض اصول عام و خاص حقوق محیط زیست است. مهمترین اثرات زیست محیطی تحریم ها را می توان در موارد چون محدودیت در واردات تکنولوژی های دوستدار محیط زیست، نقض حق بر محیط زیست سالم شهروندان، نقض تعهدات زیست محیطی بین المللی در مورد کمک های مالی و فنی و علمی به کشورهای تحریم شده و ناتوانی کشور تحریم شده در ارتقای معیارها و کیفیت محیط زیست خود اشاره نمود. هر گونه نقض در حوزه حق بر محیط زیست بر اثر تحریم ها و تهدید ها آثار مستقیم بر دیگر حقوق انسان همچون حق بنیادین حیات، سلامت، درمان، بهداشت، غذا، رفاه، امنیت خواهد داشت. بر این اساس برابری ذاتی از مفهوم کرامت ذاتی بشر استخراج می گردد و لازمه سیانت از عزتمندی و شرافت انسان تأمین و تضمین مطالبات و نیازهای انسانی است. و از آنجایی که بر اساس اصول اولیه انسانی و تأکید منشور سازمان ملل همه موجودات بشری از ارزش‌های ذاتی برابری برخوردار هستند و هیچ شخصی به صورت ذاتی برتر بر دیگری نیست، باید اتخاذ تصمیمات جمعی و جهانی، نباید حق بنیادین بر محیط زیست سالم نادیده گرفته شود و تحریم‌های آمریکا به تبع آن تحریم دیگر کشورها با واسطه تهدید آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران تبعیض و نقض همه اسناد و قواعد حقوق بشری شده است. آمریکا در تلاش بود که با بکارگیری ابزارهای متفاوت متحدان خود و بسیاری از کشورهای دیگر را متقاعد سازد تا در راستای اعمال تحریم و فشار اقتصادی بر ایران با آمریکا همکاری نماید. بدین ترتیب تحریم‌های اقتصادی به عنوان یک از گزینه‌های رفتار قدرت‌های بزرگ و کشورهای جهان غرب ضد ایران در سیاست بین‌المللی میباشد. در مجموع تحلیل و بررسی وضع تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری و مقایسه مفاد این تحریم‌ها با اسناد و قواعد کلی یا خاصه حقوق بین‌المللی و با ویژه عملکرد گزینشی غیر منصفانه و رویکرد دوگانه برخی کشورهای غربی نسبت به وضع و اعمال تحریم ها آشکارا نشان می دهد که قواعد و اصول حقوقی بسیار نادیده گرفته و یا زیر پا گذاشته شده است. به گونه ای که حاکمیت یک کشور عضو ملل متحد مخدوش و حقوق شهروندان آن مورد تهدید قرار گرفته و مهمتر از آن استمرار این تحریم ها تهدید برای آینده جامعه بین المللی محسوب می شود. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بنام خداوند بخشنده و مهربان. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمتتان قرار داریم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 25 تا 27 از سوره مبارکه ملک گوش فرا می سپاریم.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانی است؟
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک می‌بینند، صورت کافران زشت و سیاه می‌گردد و به آنها گفته می‌شود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید.
یکی از بهانه‌های منکران میعاد یا آخرت در برابر پیامبران الهی این بوده است که اگر راست میگویید و قیامتی برپا میشود زمان وقوع آن را مشخص کنید. اگر به این امر اطمینان دارید چرا دقیقاً تاریخ آن را اعلام نمی کنید؟ ادامه آیات تاکید می کند که زمان وقوع قیامت را تنها خداوند متعال جل جلاله می داند و حتی پیامبران از زمان آن آگاهی ندارند. آنها بر اساس وحی الهی از برپایی قیامت در جهانی پس از مرگ خبردار شدند و به مردم هشدار می دهند که مراقب اعمال و رفتارشان باشند تا در آن روز گرفتار سختی و عذاب نشوند. در آن روز همان کسانی که قیامت را انکار می کردند و به خدا کفر می ورزیدند چهره های زشت و درهم خواهند داشت و آثار اندوه و پشیمانی شدید در سیمای آنان نمایان خواهد شد، زیرا آنچه را که در دنیا تکذیب می کردند و دروغ می شماریدند به چشم خود می بینند و راه فرار از آن ندارند. از آیات پخش شده می آموزیم که اول ندانستن زمان وقوع قیامت دلیل بر عدم وقوع آن نیست، چنانی که اگر دوستی به شما وعده دهد که روزی به خانه شما می آید ولی زمان آن را تعیین نکند دلیل بر نیامدن او نیست. دوم، رسالت پیامبران ابلاغ پیام خداوند و هشدار دادن به مردم است، اما در مورد آنچه که خداوند به آنها وحی نکرده است از جانب خود چیزی نمی گویند و ادعای بی جا نمی کنند. سوم، دانستن هر موضوعی برای انسان لازم نیست، از جمله دانستن زمان برپایی قیامت. اگر زمان وقوع آن بسیار دور باشد سبب غفلت و فراموشی انسانها می شود و اگر نزدیک باشد سبب وحشت و اضطراب کسانی می شود که به آن نزدیکند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان گرامی، همچنان با گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون به تلاوت و ترجمه آیات 28 و 29 از سوره مبارکه ملک گوش می سپاریم.
قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم.
بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند هلاک کند یا مورد ترحم قرار دهد، چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد؟
قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین.
بگو او خداوند رحمان است، ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است.
مشرکان مکه انتظار داشتند با رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروانش نیز از بین بروند و از اسلام هیچ اثری باقی نماند. آیات 28 و 29 سوره ملک می فرماید هر سرنوشتی در انتظار رسول خدا و یارانش باشد، بقا یا فنا تأثیری در سرنوشت شما ندارد و شما از کیفر الهی در دنیا و آخرت رهایی نمیابید. گمان نکنید اگر پیامبر و یارانش از بین بروند شما از قهر الهی در امان خواهید بود، زیرا خدا همیشه هست و ذره از قدرت بی نهایت او کاسته نخواهد شد. ما به چنین خدای ایمان داریم و خود را با او واگذار کردیم تا هر گونه مصلحت می داند در باره ما اراده کند. ما با او توکل کردیم و تسلیم خواست او هستیم. اما شما که به خدا کفر می ورزید، چی کسی شما را از قهر او نجات خواهد داد؟ از این آیات می آموزیم که اول دشمنان اسلام آرزوی هلاکت اهل ایمان را دارند، اما اراده خداوند برتر از خواست و آرزوی آنهاست و آنها باید به فکر نجات خود از قهر الهی باشند. و دوم، شرط ایمان به خدا توکل به او و تسلیم در برابر اراده اوست، زیرا می دانیم او خدای رحمان است و جز خیر برای بندگانش نمی خواهد. و مورد سوم، اینکه کافران زمانی به گمراهی خود پی می برند که هیچ راه چاره ندارند و از کیفر الهی در امان نخواهند بود. اکنون شنوندگان عزیز به تلاوت و ترجمه آیه 30 از سوره ملک گوش می سپاریم.
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
بگو به من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود، چه کسی میتواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟
این آیه که پایان سوره ملک است با یکی از نشانه های رحمت الهی به بندگانش اشاره کرده و می فرماید چشمه ها و چاه ها و قنات ها با تدبیر الهی در طول سال تأمین کننده آب مورد نیاز شما هستند، زیرا زمین زیر پای شما از دو قشر متفاوت تشکیل شده است، قشر نفوذ پذیر که آب را در خود فرو می برد و قشر نفوذ ناپذیر که آب را در خود ذخیره و نگهداری می کند. اگر همه سطح های زمین نفوذ پذیر بود، آب باران به اعماق زمین فرو می رفت و برای بشر قابل دسترسی نبود، و اگر همه زمین نفوذ ناپذیر بود، روی زمین را آب فرا می گرفت و به باتلاق تبدیل می شود. در نتیجه مناطق با قابلیت مسکونی و کشاورزی در زمین وجود نداشت و زندگی بشر به کلی دچار خلل می شود. اما با تدبیر خداوند متعال آبهای سطح زمین با گذر از لایه های قابل نفوذ خاک و شین یا ریگ تصفیه می شود و سپس در سفره‌ها و منابع بزرگ زیرزمینی ذخیره می‌گردد تا نیاز بشر به آب را تأمین کند. یاران، از آیه 30 سوره ملک می‌آموزیم که اول انسان با ایمان میان بیم و امید زندگی می‌کند و دل به نعمت‌های مادی نمی‌بندد، بلکه همواره احتمال می‌دهد که شاید زمان آن نعمت‌ها را از دست بدهد. در عین حال هیچگاه امیدش از پروردگار عالم قطع نمی شود، زیرا معتقد است اگر خداوند از روی حکمت دری را ببندد، از روی رحمت دری دیگری را باز می کند. و دوم، آنان که خدا را انکار می کنند، اگر روزی باران نبارد و زمین دچار خشکی و بی‌آبی شود، از چه کسی طلب باران می کنند؟ یاران شنونده، با پایان یافتن وقت برنامه راهی به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به منزل بخیلی وارد شد در شبی که بسیار سرد بود. او را در اتاق بی سقفی منزل دادند. هرچه منتظر نشست تا طعامی بیاورند، کسی برای او طعامی نیاورد. صدا زد که ای فلان، چون ما طعام بخوریم کجا خواهیم خوابید؟ صاحب خانه گفت ما که خورده ایم، تو هر کجا میخواهی بخواب. آن شخص چون از خوردن طعام مایوس شد خوابید، اما از سرما و گرسنگی خوابش نمیبرد. گفت شما را به خدا قسم میدهم که یک لحاف به من بدهید. نردبانی آوردند و بر رویش گذاردند. چون پاسی از شب گذشت گفت یک چیز دیگر هم از برای من بیاورید. غربالی را بر روی او گذاشتند. ساعتی گذشت، التماس کرد که یک چیز دیگر هم رویم بیندازید. تقاری پر از آب به روی او گذاشتند. سنگین شد، حرکت کرد، آن آبها به رویش ریخت. فریاد کشید شما را قسم می دهم که آن سومی را بردارید که عرق کردم. اگر امشب جان به در برم، شرط می کنم که دیگر شما را زحمت ندهم. نفر از موکلان پادشاه این خبر را به پادشاه دادند. شاه آن زن را حاضر کرده به او گفت از کدام دست در راه خدا بخشیدی؟ گفت از هر دو دست. شاه دستور داد هر دو دست او را قطع کنند و طفل او را بر پشتش بسته از شهر بیرونش کردند. آن بیچاره در صحرا می گشت تا آنکه به نهر آبی رسید. خم شد که آب بخورد. ناگاه طفلش در آب افتاد. چون دست نداشت مضطرب شده سر به سوی آسمان کرد و با خدا نالید. ناگاه دو جوان صاحب جمال پیش او آمدند و سلام کردند و از وی احوال پرسیدند. حال خود را گفت. آن جوانان طفل او را بیرون آوردند و دستهای او را مانند روز اول درست کردند. آن زن بر قدمهای ایشان افتاد و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما آن دو نان هستیم که در راه خدا دادی. و سپس از نظرش غایب شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
کمک 3 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای رواج کسب و کار در تاجیکستان. بررسی همکاری‌های علمی و آموزشی در دیدار سفیر تاجیکستان با مفتی الازهر. و واکنش ایران نسبت به نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و در ادامه هم تفصیلات خبرها را میشنوید. تاجیکستان و اتحادیه اروپا توافقنامه همکاری امضا کردند که بر اساس آن 3 میلیون یورو در اختیار تاجیکستان قرار خواهد گرفت. طی دیدار فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالی تاجیکستان و ریمانداس کراقلیس سفیر اتحادیه اروپا، توافقنامه آموزش فنی کسبی و برنامه حمایت از بودجه کسب و کار به امضا رسید. بنابر اطلاعی بخش مطبوعاتی وزارت مالی تاجیکستان، این توافقنامه کمک 3 میلیون یورویی را به همراه خواهد داشت که به طور کامل از وجوه بلاعوض یا رایگان تامین می شود. هدف اصلی این برنامه انجام تغییر و تحول در سیستم مدیریت ملی مالی و عمومی، تضمین شفافیت بودجه و همچنین ارائه حمایت‌های لازم از سیستم آموزش فنی کسبی، بازار کار، کسب و کار و همچنین مهاجرت عنوان شده است. در این دیدار دو جانبه همچنین در مورد وضعیت موجود و فرصت‌های گسترش همکاری‌های بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در زمینه‌های اولویت‌دار تبادل نظر صورت گرفت. در دیدار سفیر تاجیکستان با مفتی اعظم الازهر مصر، موضوع همکاری با این مؤسسه در زمینه‌های علمی، آموزشی و فرهنگی بررسی شد. زرابدین قاسمی سفیر تاجیکستان در قاهره با شیخ احمد طیب مفتی الازهر مصر دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار مسائل همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی بین تاجیکستان و این مؤسسه مشهور جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن جایگاه و نفوذ جهانی دانشگاه الازهر، در این دیدار توسعه همکاری در زمینه تدریس و تبلیغ اسلام معتدل و مبارزه با افرادگرایی مورد تاکید بود. واکنش‌ها به نشست پرحاشیه‌ای وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که به احضار سفیر روسیه در تهران باعث شد همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما از مسکو توجه فرمایید.
نشستی پرحاشیه در مسکو که با جنگ نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با مدیران تشریفات وزارت خارجه روسیه بر سر جانمایی پرچمها آغاز شد و با بیانیه‌ای پرحاشیه تر پایان یافت. در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگوهای روسیه با شورای همکاری خلیج فارس، هرچند بارها به نقش مهم و سازنده ایران در تامین امنیت خلیج فارس و توسعه روابط اقتصادی بین روسیه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اشاره شده بود، اما تکرار ادعای امارات درباره جزایر سگانه ایرانی واکنش قاطع کشورمان را در پی داشت و سفیر روسیه در تهران را به وزارت امور خارجه کشاند.
در اونجا آمده که اگر هر نکته حساسی که بین این کشورها، کشورهایی که در خلیج فارس دارن حضور دارن، اینا میتونن بین خودشون از طریق مذاکرات و اگر که مذاکرات انجام شد از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مشکلات خودشون رو حل و فصل بکنن. این نکته این نیست، این معنی نداره که موضع‌گیری روسیه عوض شده یا که روسیه دعوا داره که باید این کار بشه.
روسیه относится с пониманием к позиции арабских государств.
آنچه در پایان نشست روسیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح شد، به معنای رویکرد حمایتی روسیه از ادعای امارات نبود، بلکه بیانیه دیپلماتیک است که به هیچ وجه به ادعای امارات مشروعیت نمی‌بخشد، زیرا هم روسیه و هم کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌دانند که مالکیت تاریخی آن سه جزیره متعلق به ایران است.
در مجموع من باید بگم که سیاست روسیه در موضوع ایران سیاست راهبردی است. ما به سمت همکاری های استراتژی داریم حرکت میکنیم. ما در استراتژی های کلان خودمون بیشتر به ایران تکیه میکنیم در مقایسه با کشورهای عربی.
با وجود آنکه روس‌ها میگویند آنچه در بیانیه پایانی این نشست آمده به معنای حمایت روسیه از ادعای امارات نیست، اما همان گونه که وزیر امور خارجه کشورمان نیز تاکید کرد، جمهوری اسلامی ایران در موضوع تمامیت ارضی خود با هیچ کشوری تعارف ندارد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در تاجیکستان ساخت 122 مرکز مراقبت های بهداشتی یا بنگاه های طبی از جمله 77 مرکز یاری تعجیلی و همچنین 36 بیمارستان و 9 مؤسسه پزشکی خصوصی ادامه دارد. 36 مؤسسه در 6 ماه سال 2023 ساخته و به بهره برداری رسیده است که شامل 31 مؤسسه یاری تعجیلی و 4 بیمارستان و 1 کلینیک خصوصی می باشد. همچنین 118 مؤسسه شامل 84 مؤسسه یاری تعجیلی، 34 بیمارستان تعمیر شدند و تعمیرات در 137 مؤسسه دیگر ادامه دارد. علاوه بر این، در این مدت به منظور افزایش سطح خدمات پزشکی و مردم، دارو و تجهیزات زمانوی پزشکی خریداری شده است. نزدیک یک هفته از اخبار فساد جنسی یکی از مجریان یا گردانندگان بی بی سی می گذرد. شخصی که متهم است به پسر نوجوان پول می داده تا تصویرهای جنسی از او دریافت یا مشاهده کند. گزارش خبرنگار ما از لندن.
نزدیک یک هفته از اخبار فساد جنسی یکی از مجریان بی بی سی می گذرد. فردی که متهم است از راه تارنمای دوستیابی با پسری نوجوان آشنا شده و به او پول می‌داده تا تصاویر جنسی از او دریافت یا مشاهده کند. با اینکه این رسوایی اخلاقی در بی بی سی 5 روز تقریبا تیتر اخبار رسانه‌های انگلیسی بود، اما بی بی سی و رسانه‌های انگلیسی نام او را پنهان نگاه داشتند تا اینکه همسر این فرد فاش کرد که او کسی نیست جز هیو ادواردز 61 ساله، مشهورترین مجری اخبار بی بی سی که بیش از 2 دهه در این رسانه فعالیت داشت و برخی او را صدای ملت انگلیس می دانستند. پس از افشاگری همسر و درج آن در رسانه ها، بی بی سی هم در اخبار شامگاهی دیشب نام او را افشا کرد. همسر سرشناس‌ترین مجری اخبار بی بی سی که سالانه بیش از 400 هزار پوند دستمزد می‌گرفته، در بیانیه‌ای از رسانه‌ها خواست به حریم خصوصی خانواده‌اش احترام بگذارند. او نوشته به خواست او و برای محافظت از 5 فرزند و کمک به سلامت روانش نام او را افشا کرده است.
این موضوع که هر فردی خطا میکنه به مشکلات روانی ربط داده میشه، باید یک بار هم که شده بررسی بشه.
با اینکه گفته میشود شماری از افرادی که تصاویر برهنه آنان در دست مجری بی بی سی است به 4 نفر رسیده و شماری از همکاران او نیز گفتند پیام‌های مستهجن برایشان ارسال کرده، پلیس انگلیس اعلام کرده شواهدی از عمل مجرمانه او پیدا نکرده است.
متاسفانه الان همه نگران هیو ادوارد شدن و هیچ کس به فکر قربانی نیست.
رسوایی اخلاقی مشهورترین خبرخان بی بی سی، اخبار فساد اخلاقی و رسوایی‌های گذشته در بی بی سی را یادآور شد. فساد اخلاقی جیمی ساویل از مشهورترین مجریان بی بی سی که بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در چند دهه فعالیت در بی بی سی، بیش از 300 نفر از جمله کودکان حتی در استدیوهای بی بی سی قربانی آزار و تجاوز جنسی او شدند. جیمی ساویل یکی از 10 مجری سرشناس بی بی سی بود که فسادش افشا شد. بر اساس گزارش ایندیپندنت، چند ماه پس از افشای رسوایی او معلوم شد برای 152 نفر از کارکنان و مجریان بی بی سی پرونده تجاوز و اتهامات جنسی تشکیل شده است. آفکام، نهاد ناظر بر رسانه‌ها در انگلیس، پارسال اعلام کرد شمار بینندگان شبکه‌های بی بی سی همچنان رو به نزول است. مردم انگلیس بارها با برپای تظاهرات برابر بی بی سی، سیاست‌ها و رویکردهایش رو به باد انتقاد گرفتند.
ما می‌خوایم پیامی رو به رسانه‌های بریتانیایی برسونیم که ما معترضیم به اینکه اونها وظیفه و رسالت رسانه‌ای خودشون رو کاملا فراموش کردن و از مردم نمایندگی نمی‌کنند.
برای بی بی سی که به علت‌های گوناگون از جمله رویکردهای جانبدارانه و پیروی از سیاست‌های دولت انگلیس اعتبارش نزول کرده، این گونه رسوایی‌ها بسیار خسارتبار توصیف شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. روز جمعه بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانه واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. 1 دلار آمریکا 10.9 سامانه، 1 یورو 12.2 سامانه و 1 روبل روسیه 0.12 سامانه است. همچنین میانگین قیمت فروش ارز نقدی خارجی در مؤسسات اعتبار تاجیکستان به شرح زیر اعلان شده است. 1 دلار آمریکا از 10.9 سامانه تا 10.96 سامانه، 1 یورو از 12.21 تا 12.53 سامانه و 1 روبل روسیه از 0.12 تا 0.114 سامانه می باشد. بانک ملی تاجیکستان هشدار می دهد انجام عملیات مبادله در خارج از بانک ها، شعبه ها و مرکز های خدمات بانکی و نقاط انتقال پول و دستگاه های خودپرداز و پایانه های بانکی کاملا ممنوع است و عدم رعایت این الزامات توسط اشخاص به عنوان پایمالسازی قانون معرفی می شود ممکن است منجر به پرونده های اداری و جزایی شود. افغانستان همین فعالیت های سوئد یا شویسیه را در این کشور متوقف کرد. به گزارش همکارمان از کابل توجه فرمایید.
به دنبال اهانت به قرآن کریم، حکومت سرپرست افغانستان با دستوری همه فعالیت های کشور سوئد را در افغانستان متوقف کرد. حکومت افغانستان در اعلامیه گفته است تا زمانی که سوئد از این عمل شوم خود از مسلمانان طلب عفو نکند، همه فعالیت‌های این کشور در افغانستان بلافاصله متوقف می‌شود. حکومت افغانستان از دیگر کشورهای مسلمان هم خواسته است در تعامل خود با سوئد تجدید نظر کنند. قطع تمامی روابط با کشور سوئد زمستان سال گذشته پس از حد که حرمت به قرآن کریم در این کشور از طرف مردم و علمای افغانستان از حکومت سرپرست افغانستان در تظاهراتی درخواست شده بود.
قاطعانم و علما می خواهیم که رابطه ای که قطع سویدن است به هر گونه ای که باشد آن را قطع بسازند.
مردم افغانستان حد که حرمت پیاپی به قرآن کریم را در کشورهای اروپایی از جمله سوئد را عملیاتی پیچیده از ناحیه دشمنان اسلام می دانند و بر هوشیاری مسلمانان تاکید می کنند.
با واقعیت این یک گپ ساده نیست که یک فرد یک شخص بلند شود تا همچه کار را انجام بده. پشت سر از این یک کسی وجود داره، قدرت وجود داره که همچه چیزها را تحریک می کنند که همچه کار را بکنه.
یک عملیات پیچیده استخباراتی و ای از خود چیز اسرائیل نی که تن اسرائیل نیست که آمریکا هم پشت سرش هسته.
فعالیت های سوئد در افغانستان در پوششی با عنوان کمیته سوئد برای افغانستان از حدود 40 سال قبل در بخش های همچون آموزش و بهداشت شروع شده است. این کمیته تا حدود 6000 کارمند در افغانستان دارد.
مردم افغانستان اتحاد و همدلی کشورهای مسلمان را از جمله راهکارهای مهم برای مقابله با توطئه های دشمنان اسلام می دانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رسانه های روسی از حمله پهبادی و وقوع ترکش یا انفجار دهشتناک در شهر اتمی کارچاتوف خبر دادند. کانال تلگرامی محلی دقیقه پیش از وقوع ترکش دهشتناک در آسمان شهر کارچاتوف در ولایت کورسک خبر دادند. نیروگاه اتمی کورسک روسیه در این شهر قرار دارد. با گفته شاهدان عینی در پی این ترکش لکه های شبیه به قطعه های پهباد در محل وقوع ترکش کشف و شیشه های برخی از منزل ها شکسته شده است. منطقه کورسک در نزدیکی مرز اوکراین قرار دارد و نیروگاه اتمی آن تقریبا 4 کیلومتر خارج از مناطق شهری واقع شده است. شرکت انرگوتیکس که تجهیزات ریاکتورهای هسته‌ای تولید می‌کند نیز در کارچاتوف مستقر است. فرماندار ولایت کورسک روسیه در این باره اعلام کرد بامداد روز جمعه یک پهباد مهاجم در آسمان منطقه کارچاتوف هدف قرار گرفت و سقوط کرد. با گفته این فرماندار در جریان این حمله پهبادی هیچ کس و هیچ یک از اساسات حیاتی این شهر آسیبی ندیده است. دوستان شنونده، در ادامه با بخش ورزشی در خدمت شما هستیم. زمان شروع بازی‌های کافا فوتسال کاپ 2023 در شهر دوشنبه تعیین شد. فدراسیون فوتبال آسیای میانه زمان شروع مسابقات یاشد را از 23 تا 28 ایول در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه تایید کرد. تیم‌های ملی 6 کشور منطقه تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان در این مسابقات حضور خواهند داشت. در مجموع 15 مسابقه در چارچوب مسابقات کافا فوتسال کاپ 2023 برگزار می‌شود. مسابقات به صورت رفت و برگشت دایر خواهد شد. کشتیگیران تاجیکستانی در نخستین روز رقابت‌های کشتی فرنگی یا سمبای قهرمانی آسیا 4 مدال کسب کردند. ورزشکاران جوان تاجیکستان در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد فرنگی قهرمانی آسیا موفق به کسب 4 مدال شامل 2 طلا و 2 برنج شدند. این مسابقات از 12 تا 20 ایول در شهر عمان اردن بین ورزشکاران زیر 15 سال برگزار می شود. مدال طلا را دمیر آنایف در وزن 44 کیلوگرم و علیشیر روزیماتوف در وزن 75 کیلوگرم به دست آوردند. امیرجان عبیدوف در وزن 52 کیلوگرم و شاهجهان بابایف در وزن 57 کیلوگرم و مدال برنجی دست یافتند. در ادامه رقابت‌های پارادو میدانی قهرمانی جهان 5 میلی پوش در ضمن کسب نشان یک نشان طلا، یک نقره و یک برنجی یا برنز و دو مقام چهارمی همگی سهمیه پارالمپیک 2024 پاریس را کسب کردند. گزارش در این زمینه بشنوید که اینک پخش می شود.
در ادامه رقابت‌های پارا دو میدانی قهرمانی جهان 5 ملی پوش کشورمان توانستند ضمن کسب یک طلا، یک نقره، یک برنز و دو مقام چهارمی همگی سهمیه پارا المپیک 2024 پاریس را نیز کسب کنند. مهدی اولاد قهرمان پارا المپیک توکیو در ماده پرتاب وزنه با ثبت رکورد 13.79 صدم متر به مقام نخست جهان رسید و دومین مدال طلای کاروان ایران را تصاحب کرد.
رکوردها نسبتاً بد نبود، اما رکوردهای ایدئال نبود. انشالله توی مسابقات بعدی بشه که با رکوردهای بهتری ظاهر بشیم و بتونیم با رکورد شکنی انشالله این افتخار رو پررنگترش بکنیم و خب خدا روشو کسب سهمیه هم تونستیم بکنیم. انشالله توی مسابقات آتی بتونیم نتیجه بهتری رو بگیریم.
امیر خسروانی در ماده پرش طول با وجود مصدومیت از ناحیه مچ پا توانست رکورد 7.26 صدم متر را بر جای بگذارد و جایگاه دوم جهان را از آن خود کند. در بخش بانوان هاشمی متقیان در ماده پرتاب نیزه در جایگاه سوم جهان ایستاد.
تمام تلاشم کردم ولی خب متاسفانه شرایطی که اینجا داشتیم شرایط مطلوبی نبود، چه از لحاظ تغذیه‌ای و لحاظ تمرینی. سالن تمرینی که تمرین می‌کردیم انشالله بتونم در مسابقات بعدی مدال خوشرنگتری رو به دست بیارم و بتونم ارتقا رکورد داشته باشم.
الهام صالحی و الناز دارابیان دیگر بانوان ورزشکار کشورمان نیز به ترتیب در ماده پرتاب وزنه و پرتاب دیسک توانستند به مقام چهارم جهان دست یابند.
ملی پوشان فوتبال بانوان ایران برای برگزاری دو بازی دوستانه در روسیه به سر میبرند. تیم ملی فوتبال بانوان که خود را برای مرحله دوم رقابت‌های آسیایی المپیک آماده می‌کند به منظور آمادگی بیشتر دو بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال بانوان روسیه برگزار می‌کند. به این منظور ملی پوشان ایران راهی شهر کازان شدند تا ضمن برگزاری اردوی مشترک دو بازی دوستانه را با تیم بانوان روسیه دایر کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان و در ادامه بخش ویبگردی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
سامانه پرس اتجه در مطلب به موضوع برکناری یک قطار مقامات ازبکستان پرداخته نوشته است. شوکت میرزیایف در رفت جلسه ویدئویی یک قطار منصبداران را برای جلب نکردن و مورد استفاده قرار ندادن مبلغ‌ها از وظیفه سبکدوش کرد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزنتی ازبکستان در جلسه که تحت ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گفتگو شد که 4 سال قبل برای بنیاد راه‌های پولکی تاشکند سمرقند، تاشکند اندیجان و نقب پولکی در عقبه تختکارچه دستور داده شده بود. در بخش راه آهن باشد با وجود نرسیدن 2 از 5 هزار واگن بارکش و 3 از 5 هزار واگن های موجوده به تعمیر نیاز داشته و تجدید راه‌ها همگی 16 میلیون دلار سرمایه مستقیم جدا شده است. سامانه جمهوریه در مطلب به موضوع سفر امام علی رحمان بر ولایت سوق پرداخته نوشته است. 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفر کاری به ناحیه مسجا تشریف آورده، در جمعیت دارای مسئولیتش محدودی ارویس زلال تکستایل که از کلانترین مجمع رسندگی ولایت سوخ به حساب می رود، با روند کارکرد صناعتی نخ پخته و استحصال رسمانی پختگی شناس شدند. ضمن شناسایی با روند استحصالات به محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که این مجمعه بزرگ رسندگی با سهمگذاری صاحبکاران تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه ماهی دکبر سال 2022 بعد تجدید دوباره و فعالیت آغاز نمود و در آن زیاده از 300 ساکن محلی به کار دائمی و معاش خوب تأمین گردید. در کارخانه شماره بیشتر کارمندان را زنان و دختران تشکیل داده، با کار تامین نمودن باز 200 نفر دیگر امکان پذیر است. در این مرحله استحصال در مجموع شماره کارمندان به 500 نفر رسانده می شود و مزد میانه مهنتی 1500 تا 2000 سومانی را تشکیل می دهد. سامانه خاور در مطلب به موضوع پیام تبریکاتی امام علی رحمان به شوکت میرزیایف پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیایف پیام تبریکاتی ارسال نمودند. تبریکات صمیمی ما را به مناسبت پیروزی قطعیتان در انتخابات پرزیدنت جمهوری ازبکستان بپذیرید. نتیجه های این رویداد مهم سیاسی دلیل روشن نفوذ بلند شما، اعتماد و حمایت قوی مردم ازبکستان از راه استراتژیتان می باشد که به نوسازی استوار اجتماعی و اقتصادی کشور و تقویت پیوسته موقعی آن در عرصه بین المللی نگرانیده شده است. در برابر تأکید سهم نظرسی شما در تأمین رشد افزاینده مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک و همکاری‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و ازبکستان، علاقمندی عمیق این جانب را به تحکیم همه‌جانبه و غنی گردانیدن این روند با مضمون و مندرجه نوی عملی اظهار می‌نمایم. اطمینان دارم که ما و شما در آینده نیز برای پیشبرد ثمربخش شریک استراتژی و روابط همپیمانی ای دو کشور مطابق با منفیت‌های اصلی مردمانمان سعی و تلاش مشترک به خرج خواهیم داد. به شما شوکت میرزیایف گرامی صحتمندی کامل، کامیابی‌های نوین و اجرایی با موفقیت تمام نقشه‌هایتان را به نفع پیشرفت به میدان ازبکستانی دوست و به مردم برادر ازبکستان صلح ابدی، نیکو احوالی و شکوفایی آرزومندم. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع افزایش تولید الومینیوم پرداخته نوشته است. رهبریت شرکت تالکا اعلان کرده است که نیت دارد در طول چند سال آینده تولید الومینیوم را به 3000 تن رساند. در این باره در گزارش نیم ساله کارخانه که در اختیار سپوتنیک تاجیکستان قرار دارد گفته می شود. همین طریق در 6 ماه سال جاری کارخانه 31 از 5000 تن الومینیوم استحصال کرده است. این رقم نسبت به همین دوره سال 2022 اندک زیادتر است، اما کارخانه نیت دارد تا آخر سال اقتدار استحصال را 10% افزایش دهد. ضمناً تالکا تصمیم گرفته است که در طول 3 سال تولید الومینیوم را 5 مرتبه افزایش داده حجم آن را به 3000 تن رساند. از آغاز سال 2023 متخصصان تالکا 28 عدد الکترولیزر، دستگاهی که در بخش استحصالی برای تولید الومینیوم استفاده می شود، به کار انداخته است. پیش بینی شده است که تا آخر سال زیاده از 90 اگریگات تعمیر کرده به استفاده داده می شود. حجم تجارت خارجی شرکت در 6 ماه سال 2023 در سطح بیش از 113.2 میلیون دلار را تشکیل داد. در همین حال واردات 48.9 میلیون و صادرات 63.3 میلیون را تشکیل داد. کارخانه الومینیوم تاجیکستان یکی از کارخانه‌های پراقتدار صنعتی جمهوری می باشد. محصولات اساسی آن الومینیوم اولیه می باشد. هر ساله تقریبا 98% محصولات به خارج صادر می شود.
شنوندگان عزیز، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. کمک 3 میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای کسب و کار در تاجیکستان. بررسی همکاری های علمی و آموزشی در دیدار سفیر تاجیکستان و مفتی اعظم الازهر. و واکنش ایران نسبت به نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
فقانم می شنیدی، ای کاش دادم میرسیدی. چشم خسته من گریت گاه به کار بسته من، ای کاش ای کاش فقانم میشنیدی، ای کاش ای کاش به دادم میرسیدی.